یا مادر دوستم که سالها میشناختمش و میدونستم تو بدترین شرایطم حرفی نمیزنه که کسی دلش بشکنه. رادیو روشن بود و آدمای زیادی از ذهنم رد شدن که هر کدومشون تداعی کننده خاطرات خوب یا بد بودن و من با مرور شرح حالشون بیشتر به عمق و اهمیت صفات پرهیزکاران فکر کردم. صفاتی که مولا علی علیه السلام اونها رو اینطور برشمردن:
عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. ویژگی دیگری که حضرت برای اهل تقوا و متقین بیان میکنه اینه که خداوند و آفریدگار در دل و جان اینها، در نظر اینها، در نفس اینها عظیمه. بنابراین آنچه که غیر از خدا هست در چشم اینها صغیر و کوچکه. این معیار جالبی است که انسان بتونه میزان معرفت و شعور و ادراک انسانها رو از این بشناسه. معیار عظمت انسان از نگاه او و در نگاه او نهفته. انسانهای حقیر اشیاء حقیر رو خیلی بزرگ میبینن، اما انسانهایی که عظمت شخصیت دارن، روح بلند دارن، به این راحتی مقهور اشیاء نمیشن. خدا رو با همه عظمتش کسی که بشناسه، غیر از خدا هر چی که باشه در نظر انسان ناچیزه. فهم و الجنتو کمن قد رعاها فهم فیها منعمون، فهم و النارو کمن قد رعاها فهم فیها معذبون. این ویژگی دیگری برای اهل تقواست که رسیدن به یک عین الیقین، به یک معرفت شهودی. اون که در شعر حاطف هست: چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. اهل تقوا از نظر بصیرت و شناخت و شهود به مرحله می رسن که اون نادیدنی های برای مردم عادی براشون مشهود و دیده شده جلوه می کنه. خب ما در این دنیا هستیم، ولی اگر این چشم دل باز باشه، انسان در همین دنیا آخرت رو میبینه، در همین دنیا بهشت و جهنم رو به مشاهده مینشینه. حضرت امیر علیه السلام از ویژگی های معرفتی و یقینی اهل تقوا این رو بیان میکنه که متقین نسبت به بهشت این گونه هستن که گویا بهشت رو دیدن و اهل بهشت رو دیدن که در بهشت منعم و برخوردار هستن، و اهل جهنم و خود دوزخ رو هم گویا دیدند و میبینند. فهم فیها معذبون، که دوزخیان در آتش دوزخ و عذاب جهنم مخلد هستند. این کنار رفتن پرده ها، این که انسان در عالم ماده باشه ولی به شهود قلبی رسیده باشه و فاصله دنیا تا آخرت رو با اون دیده درونی در نورده و آخرت براش محسوس باشه، برای اهل تقوا این مسئله حاصل میشه. و به همین جهت که متقین در همین دنیا بهشت و جهنم رو با چشم دل میبینند، گناه نمی کنند و در مدار عبودیت و بندگی خدا قرار میگیرند. قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه. اهل تقوا این ویژگی رو دارن که دلهاشون محزونه، حزن و غم و اندوه دائمی. خود رسول خدا هم این چنین بود که کان رسول الله دائم الحزن، پیامبر پیوسته در حزن و اندوه بود، بی فکر و بی خیال نبود، فکر آینده، فکر مرگ، فکر قیامت، فکر حساب الهی. اینها انسانهای فرزانه رو در یک غم و اندوهی به سر میبره که نسبت سرنوشتشون نگرانه. اجسادهم نحیفه، جسم های اینها لاغره، به دلیل اینکه اون خوفی که از قیامت دارن، روزداری که دارن، پرهیز از پرخوری که ویژگی اهل تقواست و ریاضت های معنوی که میکشن، این سبب میشه که جسم های نحیف و لاغری داشته باشن. و حاجاتهم خفیفه، نیازهاشون سبکه، یعنی آدم های هستن ساده زیست و اهل قناعت، خیلی زندگیشون نیازهاشون لیست بلند بالایی رو تشکیل نمیده. و انفسهم عفیفه، نفسشون، روحشون، دل و جانشون عفیف هست. صبر و ایامن قصیره عقبتهم راحتن طویله، روزهای اندکی رو صبر میکنن اما یک راحت دراز مدت در پی خواهند داشت. تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم، و چه تجارت سودمندی که خدای متعال برای اونها فراهم کرده.
امیدواریم با صبر و آرامش پیله های عادت به زمینی بودن در وجودمونو به پروانه های تبدیل کنیم که آماده تغییر و پروازن، تا یه منشور امیر دیگه در پناه مهر بی‌نهایت خدا باشه. یا علی، خدا
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، سپاسگزارم که دارید ما رو همراهی میفرمایید. یه توصیه خدمتتون داشته باشم قبل از اینکه برنامه فراسو رو بخواید بشنوید. خب فردا اولین روز کاریه، تلاشمون بر این باشه که از وسیله شخصی استفاده نکنیم. یه مقدار در بحث این که در آلودگی هوا ما هم سهیم نباشیم، بیایم بر علیهش باشیم. یعنی چطور؟ وسیله نقلیه‌مون رو بیرون نیاریم، یه مقدار تلاش کنیم که در حفظ سلامتی دیگران، به خصوص عزیزانی که خب بیماری قلبی دارن یا مشکل تنفسی دارن، کمکشون بکنیم. اگه قراره با وسیله نقلیه بریم تا اداره یا محل کارمون یا محل تحصیلیمون، سعی کنیم فردا این چند روزی که حالا چون بارندگی نداریم یه مقدار رعایت کنیم، مراعات حال همدیگه بکنیم، از وسیله عمومی استفاده بکنیم. حمل و نقل عمومی اگر در تهران هستید از مترو یا خب حمل و نقل عمومی که هستش استفاده بکنیم، یا در شهرهای دیگر همینطور، فرقی نمی‌کنه. تلاش کنیم از وسیله نقلیه‌مون کمتر استفاده بکنیم، از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنیم که انشالله بتونیم این روند رو هم طی کنیم. اما اینجا پخش شبکه رادیو سلامته و ما با افتخار در کنار شما هستیم. پراسو رو بشنوید.
پراسو،
به نام خالق هستی بخش، خداوند مهربان. مهرورزان عزیز سلام، به فراسو خوش آمدید. لحظاتتون به مهر فراسو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. فراسوی امروز تقدیم حضورتون میشه با موضوع پرخوری عصبی با تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم جناب آقای عباس روستایی، صدا بردار محترم جناب آقای مهندس بهنام رحمتی، هماهنگیمون سرکار خانم نیلوفر شریفی، ارتباطاتمون جناب آقای بیژن علیار، و امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم. کارشناس برنامه بود جناب آقای دکتر محمد علی فلاح زاده، متخصص اعصاب و روان. نه من هم افتخار دارم در خدمت شما باشم. دکتر لیلا رحیمیان، کارشناس گوینده برنامه، که امروز با موضوع پرخوری عصبی یا بولیمیا در خدمت شما هستیم. دوستان، پرخوری عصبی از نظر روانشناسی یکی از مهمترین اختلالات خوردنه. افراد مبتلا به این اختلال هیچ کنترلی روی اشتها و حجم غذای خودشون ندارن. به همین دلیل معمولا دچار اضافه وزن میشن و ممکنه احساس بدی نسبت به اندام خودشون پیدا کنن، که این احساس زمینه رو برای ایجاد عذاب وجدان یا همون احساس گناه، افسردگی و اضطراب رو فراهم میکنه. امروز به عوامل مؤثر در بروز این اختلال و علائم و نشانه ها و اینکه چه کسانی در معرض این اختلال هستن و همچنین روش های درمانی اون میپردازیم. خب در خدمت کارشناس برنامه‌مون هستیم آقای دکتر. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
به نام خدا. من هم سلام و عرض وقت بخیر دارم خدمت سرکارالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. موضوع امروزمون پرخوری عصبی، اگه موافق باشید با یه تعریفی از این اختلال، اگه عنوانش اختلال بذاریم، گفتگومون رو آغاز کنیم.
ببینید، این اصطلاح پرخوری عصبی که میاد، اولا خیلی زیاد میشنویم. این رو باید بدونیم که در جامعه چیزی حدود 1%، حالا یا کمتر از 1% در سنین بالاتر، 1% در نوجوانها و اوایل جوانی شیوع داره. بنابراین هر کسی که پر اشتها یا به قول قدیمی ها خوش اشتها یا خیلی غذاخور حرفه‌ایه، اون رو نمیشه به اصطلاح پرخوری عصبی بهش اطلاق کرد. یک، یا هر کسی که پرخور هست، خوشخوراک هست به اصطلاح و حالا گاهی عصبی هم هست، اون رو نمیشه بهش پرخوری عصبی نسبت داد. یه تعریف به خصوصی داره. مبنای اون این هست که همطور که فرمودید، افرادی هستند که بنا به عللی که خواهیم گفت، به صورت دوره‌ای یا حالا بعضن دیده شده به صورت مداوم، یک حملاتی از خوردن با هیجان، با استراب زیاد، با در واقع حتی خیلی وقتها سرکار خانم رحمیان بدون لذت لازم از غذایی که میخورن و بعدش یک احساس عذاب وجدان، یک احساس استراب، یک احساس آشفتگی به خاطر حجم غذایی که دریافت کردن و در تقریبا 70-80% موارد یه سری رفتارهای جبرانی برای اینکه اون غذایی که خوردن رو حالا یا خارج بکنن یا به روش‌های رو بیارن که وزن رو کم بکنه. نکته مهمش این هست که این افراد اغلب نباید تصور بشه که یک آدم‌های های اوبس یا بسیار چاق یا در واقع خیلی با رنج وزنی بالا هستن. خیلی وقت‌ها نه، یک بی ام آی یا شاخص توده بدنی نرمال هم دارن که البته این چیز خیلی خوبی هم نیست، به خاطر اینکه با یه سری روش‌های جبرانی مثل بالا آوردن، تحریک استفراغ کردن، قرص‌های مختلف سعی می‌کنن وزن رو در محدوده نرمال نگه دارن. بنابراین پرخوری یا هر نوع آدم پرخوری که حالا گاهی عصبانی هم میشه، این پرخوری عصبی نیستش، یه تعریف به خصوصی داره. به صورت حمله‌ای هست، یعنی اینکه یک دفعه‌ای فرد در طول شبانه روز، خیلی وقت‌ها شب‌ها، شروع می‌کنه غذایی بیش از اون چیزی که مورد نیازش هست یا خیلی وقتها لذتی بهش میده رو دریافت میکنه، بلافاصله یا با فاصله کوتاهی از اون شروع میکنه یه رفتار جبرانی کردن، با انگشت تحریک میکنه که بره بالا بیاره، یا داروهای مختلف میخوره که اسهال بگیره، داروهای مختلف میخوره که تهوع پیدا بکنه، حتی داروهای دیورتیک یا مدر میخوره که ادرارش را بیفته، داروهای استیمولنت یا محرک میخوره که وزن رو پایین نگه داره و مسائل این چنینی. بنابراین معمولا با یک آدم خیلی های اوبس یا بسیار چاق مواجه نیستی.
پس یکی از وجوه افتراقی این اختلال همین مورد آخر بود که اشاره فرمودید، که خیلی توده بدنی، در واقع شاهد توده بدنی خیلی زیادی نیستیم بگیم، حد لزومن فرد چاقی است.
بله.
از اون طرفم که دوره های مکرر خوردن داره آقای دکتر، راجع به این حتما پرسش داریم. اما بعضا به قول فرمایش شما خیلی این اصطلاح رو میشنویم که پرخوری عصبی، حالا معمولا در بین خانمام خیلی شایعه. یا اگه افزایش وزنی داریم ما خانم میگیم دلش پرخوری عصبیه دیگه، همش که عصبی میشم، عصبانی میشم، حالم بد میشه، من لزوما باید یه چیزی بخورم که حالم خوب شه. قطعا راجع به تفاوت این موضوع با موضوع گفتگوی امروز صحبت میکنیم. اگه موافق باشید بریم علائم و نشانه ها رو بیشتر و واضح‌تر در موردش صحبت کنیم که ببینیم و چرا بهش میگن اختلال.
ببینید اولا نکته ای رو شما فرمودید که بعضی خانم ها یا حالا احیانا آقایون دوره هایی وقتی که افسرده هستند یا مضطرب هستند میگن که دریافت غذاشون مخصوصا شکلات و شیرینی و مسائل اینجوریشون بیشتره. اینو در نظر داشته باشیم که افسردگی مخصوصا افسردگی فصلی به خاطر نور، به خاطر کم بودن نور، ملاتونین در بدن و اینها افسردگی فصلی شایع هست. یکی از چیزهایی که افسردگی فصلی رو به صورت خود درمانی کم میکنه خوردن شکلات، شیرینی و چیزهای شیرین، بستنی حتی به صورت افراطی هست. این رو ما نمیتونیم پرخوری عصبی در نظر بگیریم. چرا؟ چون یک بیس علمی داره. در شکلات، شیرینی و چیزهای در واقع مشابه اون یک چیزی داریم به اسم التریپتوفان. التریپتوفان پیشساز سروتونین هست. سروتونین و ترکیبات مثل اون همطور که میدونیم میگن نوروترانسمیتر یا واسطه شیمیایی شادی هست که سروتونین رو در بدن و در مغز بالا میبره و یکم باعث تسکین اضطراب و مخصوصا افسردگی میشه. بنابراین در انواع افسردگی خوردن شکلات و شیرینی همچی بدن میطلبه. چرا؟ چون که التریپتوفان و به تبع اون سروتونین رو کم داره. حالا ما داروهای سروتونینرژیک میدیم مثل SSRI ها و غیره، ولی خب خود بدن هم گاهی میطلبه که آدم شکلات و شیرینی بخوره چون تبدیل به سروتونین میشه. بنابراین این یک وجه افتراق. بچه افتراق دوم همینجور که شما فرمودید این نیست که یک آدمی که اصولاً پرخور هست، اوبس هست یا خوشخوراک هست این رو بگیم ما این پرخوری عصبی داره. نوعاً کسی که پرخوری عصبی داره خیلی لذتی از خوردن نمیبره، یعنی به صورت یک تکانه، به صورت یک ویر به قول قدیمی‌ها، یک چیز اجباری، هیجانی و انفجاری شروع میکنه حجم غذای نامربوط به رژیم غذاییش. یعنی یه وقتی هست که یه کسی همیشه یه بشقاب برنج رو تا ته میخوره، یه وقتی هست که نگاه میکنید اگر در اطراف در مهمونی ها جایی ببینید، چون ما اصلا فکر نمیکنید که این پرخوری عصبی داره، اما آخر شب یه وقتی که کسی نیست میره سر یخچال شروع میکنه یکی دوتا ستا چارتا پنجتا چیزای مختلف رو میخوره و یک حس ناخوشایندی بلافاصله به دنبالش داره. این نکته خیلی مهمی هست سرکار خانم رحیمیان. و از همه مهمتر این افراد یک اشتغال ذهنی با بادی ایمیج یا فرم بدنیشون دارن. یعنی برخلاف اون چیزی که به نظر میاد، کسی که راحت نشسته و پرخوره همیشه، تاریخ از وقتی که یادتون میاد میبینید که پرخوره، شکلات میخوره،
لذت هم میبره
بله. اصلا هم نگران نیست. دقیقاً این رو خیلی پرخوری عصبی کلاسیک یا بولیمیا نروزا که اصطلاح انگلیسیش هست نمیتونیم به کار ببریم. اونها کسانی که این بولیمیا نروزا رو دارن یک اشتغال دائم و واقعا خورنده، یعنی اعصاب خرد کن با شکل بدنشون، توده بدنشون و اینها دارن، بنابراین دست میزنن به رفتارهای جبرانی مثل اینکه ته حلقشون رو تحریک کنن بلافاصله که بالا بیارن، مثل اینکه داروهای مسهل یا لاکسیتیف یا اونهایی که اسهال میدن استفاده میکنن. بنابراین این رفتارهای جبرانی هم یه بخش تقریبا جدا ناپذیری از این اختلال بولیمیا نروزاست. یعنی به صورت تکانه شروع میکنه خوردن، الزاما لذتی هم نمیبره، کالری زیادی دریافت میکنه، بلافاصله میگه عجب کار بدی کردم، شروع میکنه بالا آوردن و این بارها و بارها تکرار میشه. یعنی میگن که به صورت تعریف کلاسیک DSM باید که حداقل 3 ماه بیشتر یا 3 ماه یا بیشتر و هر دفعه هم هفته یک یا دو بار یا سه بار این حملات بینج پرجینگ، بینج یعنی اینکه هلهلکی تونتون غذا خوردن و پرجینگ یعنی رفتارهای دفعی، این رو اگر داشته باشه این دیگه کیس کلاسیک بولیمی نروزا است. عرض کردم اینقدری که در جامعه میشنویم شایع نیست، یعنی در سنین بالاتر زیر 1% در دختر خانم ها و احیانا آقا پسرهای 13 تا 20 ساله هلهوش 1% شایع است. بنابراین اون 99% جامعه اون چند ده درصدی که بیشتر غذا میخورن چیز دیگری است.
خب بسیار عالی آقای دکتر. اتفاقا رسیدیم به اون نکات ظریف همین تشخیص افتراقیش و حالا به فاکتور جنسیت هم یه اشاره تلویحی داشتین، در بین خانم‌ها بیشتر یا آقایون؟
در بین خانم‌ها بیشتر هست، نه به این دلیل که اونها خوشخوراک‌تر هستند، به خاطر اینکه اولا این اختلال همبودی‌هایی داره یا کوموربیدیتی‌هایی داره که در خانم ها شاید تر هست. دو،
با چه مواردی آقای دکتر؟
مثلا همینطور که عرض کردم با افسردگی، با استراب، با استراب منتشر، حتی با مشکلات شخصیتی، مشکلات بین فردی،
وسواس
های فکری، اینها همبودی داره. و دو، اینکه در خانم ها توجه به بادی ایمیج یا بادی شیمینگ، بادی شیمینگ یعنی اینکه آدم احساس شرمساری راجع
به نسبت به بدنش
بدنیش داشته باشه بیشتر هست. بنابراین در خانم ها بیشتر دیده میشه. حالا مسائل ریزی هم داره که چی میشه که فرد اگر پس حساس هست به فرم بدنش، چی میشه که به پرخوری رو میاره. این نکته مهمی هست دیگه. تو همین الان گفتیم اینها
یه پارادوکس، یه تناقض
ذهنی گفتیم دارن به فرم بدنیشون، ولی چی میشه که پس به پرخوری عصبی رو میارن و دوباره از اون بعد به رفتارهای جبران.
خیلی متشکرم. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، یه فرصت میگیریم، واسه هم در خدمت شما هستیم عزیزان.
فراسو، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی، روایت متفاوت از تغییر سبک زندگی.
شناخت عوامل خطر و ارائه رفتارهای پیشگیرانه.
یک پنجره رو به هدف از رادیو سلامت.
با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندیم.
حال دلتون خوش، خیلی ممنونم که با ما همراه هستید با برنامه زنده فراسو از رادیو سلامت. همونطور که عرض کردیم، موضوع برنامه امروزمون پرخوری عصبیه که داریم از محضر ارزشمند جناب آقای دکتر فلاح زاده، متخصص اعصاب و روان، بهره مند میشیم. پاسخمون رو در واقع پرسشمون رو پاسخ میدن. شما هم اگه پرسشی دارید لطفا تلفن بزنید به شماره 2265-2876 یا شماره پیامک 30102. از این طریق هم میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید. حتما پیامکاتون رو هم میخونم. خب آقای دکتر، به اون تناقض رسیدیم که حالا خصوصا گفتیم حالا فاکتور جنسیت در بین خانم قدر شایع‌تره، انقدر که حساس هستن نسبت به ظاهر اندامشون و بدنشون، چرا انقدر درگیر این پرخوری عصبی میشن؟
ببینید، این پرخوری عصبی، حتی میدونید که یه اصطلاحی به اسم بی اشتهایی عصبی یا آنورکسیا نروزا هم داریم که الگویی حالا شبیه این داره، اما به هر حال زمینه هاش متفاوت هست. بذارید اول بستر شکل‌گیریش رو بگم. یکی از چیزهایی که بسیار مهم هست در شکل‌گیری بولیمیا نروزا بستر خانواده است. من اگر جایی از این اصطلاح بولیمی نروزا استفاده میکنم به معنای همین پرخوری عصبی هست، منتها پرخوری یه خود همجور که عرض کردم اصطلاح شاید کامل یا آلمانی نباشه. بنابراین یکی از اون زمینه ها توجه بیش از حد حالا یا جامعه، رسانه ها یا خانواده، مخصوصا والدین، به اندام موزون هست. یعنی وقتی که این به اصطلاح باربی بودن، لاغر بودن، نمیدونم موزون بودن، یک خب بله حتما چیز مورد پذیرش و مورد پسندی هست در دنیا، اما وقتی که یک خانواده یا یک جامعه بیش از حد میپردازن به موضوع تناسب اندام
به عنوان یک ارزش،
به عنوان یک ارزش، به عنوان یک هنجار و برخلافش رو به عنوان یک ضد هنجار در نظر میگیرن، اولا این زمینه‌هاش بسیار تشدید میشه. بنابراین اینی که در خانواده همش صحبت این است که فلانی خوش اندامه، دختر فلانی خیلی ظریفه، قلمیه، یا این داستان‌ها، خب این بیشتر میشه، حالا هم از نوع کمخوری عصبی هم از نوع پرخوری عصبی. اتفاقی که میفته این خودش زمینه ساز توجه بیش از حد یا اشتغال ذهنی بیمارگونه به فرم اندام میشه. چی میشه که این تبدیل میشه به پرخوری عصبی؟ این استرس مداوم، این استراب مداوم، این کنترلی که آدم هی میخواد که هر لحظه روی میلیگرم میلیگرم وزنش داشته باشه، کم کم خودش رو به یک رفتار خصمانه یا ناشی از خشم میده. میگن مثل حملات انفجار خشم هست این حملات بینج ایتینگ یا خوردن غذای عجولانه
و هلهلکی دیگه.
بله و هلهلک. بله. که خب ساعت‌های غیر متناسب هست، معمولاً تناسبی با میزان گرسنگی یا سیری نداره و عرض کردم به خاطر این که اون بادی شیمینگ یا شرمساری از الگوی توده بدنی در این خانواده‌ها و در این افراد شایع هست و در جامعه متاسفانه تبلیغ میشه، فرد بلافاصله روی میاره به رفتارهای جبرانی که اون اوضاع رو سرکار رو بدتر میکنه. یعنی اینکه خیلی از مشکلاتی که ما جسمی فیزیولوژیک در این بیماران داریم به خاطر اون الگوی پرجینگ یا جبرانیش هست.
داری.
یعنی اینکه مینای دندان از بین میره، فعالیت کبد، کلیه ها، اینها همه دچار اختلال میشه، داروهایی میخورن که متاسفانه کار رو پیچیده میکنه. خیلی از اینهایی که میرن از عطاری داروهای لاغری که حالا بعدن میان بیمارستان و معلوم میشه که درش شیشه، آمفتامین، بله چیزهای مختلف داره.
درسته.
در همین راستا هست، یعنی فرد اشتغال ذهنی زیاد به فرم بدنی داره، همین عصبیش میکنه، همین مضطربش میکنه، همین حتی افسردهش میکنه، رو میاره به رفتارهای پرخورانه، پرخوری در واقع
و رفتارهای جبرانی
و بلا فاصله از فرط این که نگران هست که الگوی بدنش به هم بخوره رفتارهای جبرانی. بنابراین بستر شکلیش این هست. خانواده هایی که چشم و همچشمی در زیاد هست، دو تا سه تا خواهرن، مقایسه میشه اونی که خوش ترکیب تر و خوش اندام تر هست، زمینه ساز این قضیه هست. میگن 30% افرادی که این اختلال رو دارن زمینه ژنتیکیش رو هم دارن، یعنی تو خانواده مادر، خواهر، خاله، کسی دیگری همین مشکل رو داشته، یا حتی بعضی ها زمینه اوبسیتی یا چاقی دارن، یعنی یک آدمی که قبلا چاق بوده، حالا با رژیم، با روش‌های درمانی مختلف وزن خودش رو کم کرده، همیشه این اشتغال خاطر رو به اون فرم بدنی ناخوشایند قبلیش داره و این
که مبادا برگرده.
بله بله. و این پرفکشنیست یا کمالگرایی گاهی وقتا خودش رو در قالب این حالت‌های غیر قابل کنترل بینج ایتینگ یا پرخوری بی‌محابا جای خودش رو به اینها میده و داستان پیچیده تر میشه.
بسیار عالی. پس این هم از در واقع عوامل خطر، ریسک فاکتورهایی که اشاره کردیم و در بستر شکل گیری این اختلال. آقای دکتر تلفن داریم همین ابتدای برنامه، که اجازه بفرمایید به تلفن رو بپردازیم، برمیگردیم.
با سلام، سوال من در رابطه با پرخوری برای کسیه که نه دیابت داره، نه استرس و در واقع هیچ ناراحتی نداره و اصلا عذاب وجدان هم نداره، یعنی پرخوری بسیار زیادی داره از صبح تا شب، ضمن این که این فرد کاهش وزن شدیدم پیدا کرده. لطفا بفرمایید علت چی میتونه باشه. با تشکر.
من خانمی هستم 62 سالمه، عصبی میشم، پرخوری زیاد دارم، بعد وزن من به اون صورت بالا نیستش، 70 کیلوه. بعدش هم که من چندین سال آقای دکتر به فرمان سیتیلاپرام میخورم، قبلا به طور کامل میخوردم 20 و الان نصف میخورم، به طوری که اگر دو روز نخورم حالت تعبومم دست میده. لطفا منو راهنمایی کنم بفرمان من این سیتیلاپرام همونجوری ادامه بدم یا نه. ممنون، خدا نگهدارشم.
خیلی متشکرم از شما همراهان همدل. آقای دکتر بفرمایید پاسخ روی پرسش شنوندگان.
در مورد تلفن هموطن اولمون، از یک بیماری یا از یک کیسی یا از یک هموطنی اسپردن که به صورت یک الگوی مداوم پرخوری داره. اولا اشاره کردند که هیچ نوع استرس و افسردگی نداره، حتی اگر که در مورد خود این هموطن داریم صحبت میکنیم، این یک اصطلاح خیلی با بار بالا هست. یعنی این که بگیم یکی سی استرس و استرام نداره، حالا باز اگر در مورد خودشون دارن میگن یه معنا، اما اگر در مورد دیگری دارن میگن، اصلا سرکار خانم رحیمیان میدونیم که به این راحتی ها نیست.
بله.
یعنی همه افراد استرس، افسردگی،
استرام
رو تجربه میکنن و همه هم به یک نوع نشونش نمیدن.
بله.
همینی که ایشون میفرمایند که یک الگوی تکراری و الگوی همیشه از پرخوری داره اما وزن بالایی نداره، اگر خدای نکرده بیماری های متابولیک مثلا مثل هایپرتیروئیدی یا پرکاری تیروئید نباشه. بله. که سوخت و ساز بیش از حد بالا. بله. میره، میبایست که منطقا این کسی که در مورد صحبت میکنن یه مقدار اوورویت یا افزایش وزن داشته باشه. همینی که نداره، زن این رو میبره به سمت این که نکنه ایشون رفتارهای جبرانی داره. خب بنی اگر کسی سالها و سالهاست که بسیار پرخوره همینجور